کتاب پاییز پدرسالار، نویسنده گابریل گارسیا مارکز، مترجم محمد فیروزبخت، محل نشر تهران، انتشارات گل شاهی، کرج، انتشارات مادر، چاپ سوم، سال 1369. گویندگان فاطمه نجبا و مریم بدری، صدا برداران حبیبه دارابی و سهیلا خسرآبادی، با بررسی ابوالفضل گیلانی، تهیه شده در استدیو کتابخانه عمومی حسینی ارشاد، بخش نابینایان. تاریخ تهیه دی ماه 1385. تلفن تماس 22 89 40 48. این کتاب مجموعاً در 373 صفحه به چاپ رسیده است.
در پایان هفته کرکس‌ها به کاخ ریاست جمهوری هجوم آوردند. با منقارهای تیزشان پرده‌های پنجره بالکن را می‌دریدند و صدای پرپر بالشان زمان بیروح و جامد درون کاخ را می‌شکست. و دوشنبه شهر از قرن‌ها ثبات چشم باز نمود. نسیمی گرم و ملایم ناشی از مرگ مردی بزرگ و با عظمت شهر را از ثبات به در آورده بود. آنگاه جرأت کردیم به درون رویم، بدون اینکه دیوارهای بتونی بسیار مقاوم و پابرجا را در هم شکسته و متلاشی نماییم. حتی برای باز کردن درب اصلی احتیاجی به دیلم نبود. تنها چیز لازم یک فشار مختصر، به همان شیوه‌ای که سرداران جهانگشای ویلیام دمپیر در اوج روزهای شکوه و قهرمانی در پای کاخهای سلاطین را می گشودند. عبور ما درست مانند عبور از فضایی به فضای قرن دیگر بود، زیرا با هوای رقیق تری مواجه بودیم. سکوت فضا را کهن‌تر جلوه می داد و در آن نور پیر و فرسوده اشیا به سختی دیده می شدند. دورادور حیات اول مفرشی از سنگ فرش راه به زیر زمین می برد که لابلای سنگ فرش علفهای هرزه به زور قد علم کرده بودند. اتاق نگهبانها در هم ریخته شده، قراول فرار کرده و اسلحه ها در آخرها رها شده بودند. ظروف باقی مانده از نهار یک شنبه به شکل ناهنجاری روی میز غذاخوری رها شده بود و این شکل ناهنجار نمایانگر حراس ناشی از قطع ناگهانی نهار بود. از پنجره که به بیرون نگاه کردیم، ساختمان‌های فرعی منشعب از ساختمان اصلی دولت را دیدیم که شبهوار در سایه روشن نور کمرنگ خودنمایی می‌کردند. قارچ‌های رنگین و زنبق‌های زرد کمرنگ که دوره متوسط عمرشان کمتر از گام برداشتن در زندگی بی‌مزه و بی‌عاطفه بود. در وسط حیاط حوض مخصوص تعمید که بیش از 5 نسل را با رسوم و شعائر دینی و با تشریفات نظامی نامگذاری کرده بود و در قسمت پشت ساختمان استبل نائب السلطنه را دیدیم که به خانه کالاسکی و چوبین تغییر شکل داده شده بود. در میان گلهای کاملیا و پروانه های رنگارنگ شاهد روزهای آشفته برلین بودیم. واگونی از سالهای بلا و طاعون، دلیجانی از سالهای ستاره های دنباله دار، نشکشی به شکل تمدن، لیموزین های بیدار خواب از اوائل قرن صلح، همه در وضعیت خوب اما مدفون در تارهای عنکبوت، تارهای رنگین چون رنگ پرچم. در حیات پشتی مقابل یک پنجره مشبک فلزی، آنجا که قمری های خاکالود روی بوته های گل رز که جزامی ها در طی سالهای عظمت و شکوه کاخ زیر سایه آن می خوابیدند، میانگینی بود از متروک بودن که به زحمت رخنه بیبو در اتمسفری از گلهای رز با بوی متعفن انتهای باغچه می آمیخت. بوی گند لانه مرغ‌ها آمیخته با رایحه مشمئز کننده کود حیوانی و بوی ترش ادرار تخمیر شده گاوها، سربازانی از مستعمره باسیلیکا که درون طویله مسخ شده بودند. با گشودن راهی در فضای خفه اتاقی را دیدیم آذین شده با گلهای میخک، بوته های آسترومیلیا و بنفشه های فرنگی که منزلگاه معشوقه ها بود. از باقی مانده مقدار متنابهی از چرخهای خیاطی دریافتیم این امکان وجود دارد که بیش از 1000 زن با گروهی از 7 ماهه های روش نکرده در آنجا ساکن بوده و زندگی می کردند. هرج و مرج و به هم ریختگی آشپزخانه همچون بی‌نظمی میدان جنگ بود. لباس‌های باقی مانده در لگنچه‌های رخشویی زیر آفتاب باقی مانده و پوسیده شده بودند و حفره‌ای روباز را دیدیم که سنگر مانند و از قرار معلوم سربازها و منشوقه‌ها در آن ساکن بوده اند. در قسمت پشت آن بیدهای بابلی را دیدیم که از آسیای صغیر به آنجا آورده شده بودند، با خاک اصلی و مخصوص به خود و شیره ساقه خود درخت و حتی شبنمی که بر آن نشسته بود. پشت بیدهای بابلی ساختمان حکومتی دیده می شد، وسیع، پهناور و غمگین، جایی که هنوز کرکسها بر فراز آن پرواز می کردند و از میان پرده های پاره پاره داخل آن می شدند. همانگونه که تصور می کردیم احتیاجی به دقلباب نبود، چون درب اصلی ساختمان حکومتی با تنین یک صدا خود به خود باز شد. به طبقه اول وارد شدیم. در امتداد چند پله لخت و سنگی اتاق اپرا قرار داشت که فرشهای آن را گاوها با سم خود پاره پاره کرده بودند. در طول دالان منتهی به اتاقهای خواب همه اتاقها و دفاتر کار ویران شده بودند. در سالن مخصوص عقد قراردادها گاوهای بیشرم و گستاخ همه جا سرگردان و مشغول جویدن پرده های نفیس و مبلمان آراسته بودند. تصاویر قهرمانگونه قدیسین و سرداران پاره و سراسر اتاق ولو و توسط گاوها لگدمال می شدند. محتویات اتاق غذاخوری تماماً توسط گاوها بلعیده شده و سالن موزیک به شکل کفرآمیزی ویران گشته بود. میزهای دومینو منهدم و گاوها ماهوت روی میز بیلیارد را دریده بودند. در گوشه سالن ماشین بازی متروکی را یافتیم، دستگاهی که هر پدیده و حادثه ای را آنچنان با تقلب در هم می آمیخت که جمع حاضر در سالن تحت عنوان دلتنگی برای میهن می توانستند دریایی را که ناپدید شده بود تحمل نمایند. قفس‌های پرندگان همه جا آویزان ولی با لباس‌های خواب پوشانیده شده بودند، لباس‌هایی که هفته قبل بعضی شب‌ها پوشیده می‌شدند. از میان پنجره‌های متعدد حیوانات خواب‌آلوده و عاری از لطافت را دیدیم. در شهر آثار بیگناهی تاریخی روز دوشنبه که زندگی را شروع کرده بود به چشم می‌خورد. در خط افق دهانه خاموش آتشفشان زمخت، خشن و خاکسترگون ماه را در پیکره بیپایان دشت که به دریا میپیوست جلوی چشم داشتیم. در زاویه متروک که معدودی افراد ویژه و ممتاز میشناختندش، برای اولین بار رایحه ناشی از کشتار بیش از حد کرکس‌ها را بوئیدیم. با غریزه حیوانی اختارآمیز با تکان دادن بالهاشان ما را به اتاق پذیرایی راهنمایی کردند و در آنجا بود که کالبد گندیده و کرم زده گاوها را دیدیم. حیوانات ماده‌ای که پایین تنه‌هاشان را در آینه‌های تمام قد دیواری تکرار و تکرار می‌کردند. درب کناری را با فشار مختصر دست باز کردیم. راه به اتاقی مخفی باز می‌شد. در آنجا او را دیدیم. با اونیفرم بدون نشان و مدال، پوتین‌ها به پا و مهمیز طلایی بر پاشنه چپ، از همه مردان پیر، پیرتر، حتی پیرتر از همه حیوانات روی زمین و دریاها، روی زمین دراز کشیده بود، با صورت بر زمین و بازوی راستش که چون متکایی زیر سر نهاده بود. گویی شب‌های متمادی را به همین صورت خفته است، همه شب‌های زندگی طولانی و منزویش را به عنوان حاکمی ستمگر و مطلق. هنگامی که برگرداندیمش تا صورتش را ببینیم، دریافتیم که شناختنش غیر ممکن است. گرچه صورتش را کرکس‌ها ندریده بودند، شناساییش به این دلیل ناممکن بود که هیچ کدام از ما قبلاً او را ندیده بودیم. با اینکه نیمروخ تصویرش بر هر دو روی بسیاری از سکه‌ها و نیز بر روی تمرهای پستی و برچسب بسیاری از فتح بندها و کاندومها نقش شده بود، حتی عکس گراور شده اش را روی سینه اژدها که سمبل وطن بود همه جا و همه وقت دیده بودیم. پدران ما می دانستند که او خودش است زیرا از پدران خود شنیده بودند و آنها نیز از دیگران و از زمان کودکی عادت کرده بودیم تا وجود او را در منزلگاه قدرت باور کنیم، زیرا کسی او را در فستیوالی در حال روشن کردن چراغ دریایی به چشم دیده بود. درباره چشمان محسون و لبان بیروح و رنگ پریده او بسیار گفته بودند. او را در دلیجان ریاست جمهوری دیده بودند که به هنگام مراسم نماز عشاء ربانی چگونه افسرده و متفکر دستکان می داده است. به او گفته بودند در سالهای گذشته مردی کور روزهای یک شنبه در ازای دریافت 5 سنت اشعار فراموش شده رابین داریو را از بر می خوانده است و روزی پس از اجرای برنامه کهنه نمدی را در ازای دستمزد به او داده بودند و او متوجه نشده بود، البته نه به این دلیل که کور بوده، بلکه به این دلیل که هیچ آدمیزاده ای روزهای تهوع سیاه به این طرف را ندیده است. هنوز می دانستیم که او آنجاست. این را می دانستیم زیرا دنیا در گردش معمول خود بود، زیرا زندگی ادامه داشت و نامه های پست توزیع می شدند، زیرا از شیپور گروه موزیک شهرداری نوای احمقانه والز در خیابانهای نیمه روشن منتهی به میدان اصلی شهر به گوش می رسید و هنوز این ترانه تکراری شنبه ها زیر درخت خاک گرفته نخل اجرا می شد و در گروه موزیک شهرداری موزیسین های پیر جای موزیسین های مرده را می گرفتند. در سالهای اخیر وقتی که صدای انسان‌ها یا آواز پرندگان از ورای درب‌های محکم و مسلح که برای همیشه بسته شده بودند شنیده نمی‌شد، می‌دانستیم کسی در خانه دولت است، زیرا شب‌ها چراغ‌هایی را که چون چراغ‌های دریایی راهنمای کشتی‌هاست از پنجره‌های مشرف به دریا می‌شد دید و آنها که شجاعت جلوتر رفتن را داشتند می‌توانستند صدای سم حیوانات و آهنگ بلا، مصیبت و آهای سردشان را احساس کنند. در بعد از ظهر 1 ژانویه گاوی را دیدیم که از بالکن ساختمان ریاست جمهوری متفکرانه به غروب آفتاب خیره شده بود. تصور کن یک گاو روی بالکن ملت، چه چیز مزخرفی، چه کشور کثافتی. همه گونه حدس و گمان زده می شد که چگونه امکان دارد یک گاو بر بالکن ملت راه یابد. تا کنون هیچ گاوی نتوانسته از پله‌ای بالا رود، حتی از پله‌های غیر مفروش. و سرانجام نفهمیدیم که آیا واقعاً آن را دیده ایم یا این نتیجه تفکرات و رویاهای یک نصف روز گردش در میدان اصلی شهر است. یک گاو روی بالکن ریاست جمهوری نبایستی دیده شود، حتی سالها نباید دیده شود. کرکس‌ها در ابتدای جمعه روزی آمدند از بیمارستان مجروحین که کنج سقف آن لانه داشتند و معمولاً در آنجا چرت می‌زدند، به هوا برخاستند. آنها از جزایر دوردست آمده بودند، از برای امواج متوالی بیرون از خط افق دریا و آسمان خاک گرفته. مدت 1 روز تمام بر فراز خانه دولت در دایره‌هایی با قطر کوتاه به پرواز درآمدند. آنقدر پرواز کردند تا شاه که پیراهنی به رنگ قرمز لاکی و یقه چینچینی به تن داشت دستور را صادر کرد و پس از آن شکستن شیشه ها شروع شد. نسیم مرگ مردی بزرگ، ورود و خروج کرکس ها از پنجره های شکسته، تصور خانه ای که فاقد قدرت است. جرأت کردیم داخل شویم به صحرای مقدسی که چون سنگ تراش نشده شکوه و عظمت داشت. بدن نکزده شده، دست‌های بکر و آرام که نشان قدرت را بر انگشت سوم داشت. گلسنگ‌ها و انگل‌های ساکن در اعماق اقیانوس تمام بدنش را استتار کرده بودند. زیر بغل و کشاله ران و به خصوص روی بیضه‌های فتق‌دارش را چیزی مانند کاموای بافته شده پوشانیده بود. بیضه‌های آماسیده علی‌رغم اندازه بزرگش تنها چیزی بود که از حمله کرکس‌ها در امان مانده بود. حتی بعد از آن جرأت نداشتیم تا او را مرده بدانیم. این بار دومی بود که او را با این وضعیت
و در این اتاق پیدا کرده بودیم. تنها، لباس پوشیده و چونان مردگان، با تمام ظواهر طبیعی یک خواب، همانطور که از پیش در آب متبرک و پیغمبرگونه تاس فالگیر نشان داده شده بود. اولین باری که او را یافته بودند ابتدای فصل خزان بود. ملت هنوز برای او به اندازه‌ای زنده بود که تهدید به مرگش را حتی در خلوت و تنهایی اتاق خوابش احساس نماید. هنوز طوری حکومت می‌کرد که انگار مقربین و برگزیدگان را مرگ در نمی‌یابد. در آن موقع کاخ همچون کاخ ریاست جمهوری به نظر نمی‌رسید، بلکه چون مغازه‌ای بود که شخص می‌توانست راه خود را از میان سبزیجات دست شده و قفس مرغ‌ها و خرهای سرگردان داخل کوریدور و با پای برداشتن از میان زنان گدا و بچه های قحطی زده که در ازدحام روی پله ها چشم انتظار معجزه ای از طرف صدق دهندگان بودند بکشاید. لازم بود تا آب کثیف از مشروقه های فحاش و بددهان به شکلی دفع شود. آنها که گلهای تازه را در گلدانهای شبانه قرار می دادند، کف اتاقها را تمیز می کردند و ترانه های فریبا و اغواگر عشق می خواندند. در میان قوقای مستخدمین و مرغهایی که در کشو میزها مشغول تخم گذاری بودند و در ازدحام فاحشه ها و سربازها در مستراها، هم همه پرندگان و جنگ سگهای خیابانی در میانه تماشاچیان، کسی به کسی نبود و کسی کسی را نمی شناخت. کاخی با دربهای باز در اختلال بزرگی که پیدا کردن مبدأش غیر ممکن بود. مرد خانه نه تنها در بی‌نظمی و اختلال شرکت داشت، بلکه خودش بانی آن بود و بر آن فرمان روایی می نمود. با روشن شدن چراغ اتاقهای خواب پیش از بانگ خروس‌ها، شیپور بیدار باش گارد ریاست جمهوری شروع روز جدیدی را در آسایشگاه سربازان الکوند اعلام نمود. صدای شیپور بعداً در پادگان سن جرانیمو و سپس در هاربر فورت دژ بندر شنیده می شد و پس از آن صدای شیپور بیدار باش ابتدا شهر را از خواب برمی خیزانید و سپس تمام کشور را، در حالی که او در مستراح نشسته و با چپانیدن دو انگشت سبابه به داخل لاله های گوش سعی در محو کردن آن داشت. به چراغ‌های کشتی‌های عبوری از دریای بیقرار یاقوت زرد مینگریست که در آن روزهای مجد و عظمت هنوز میشد جریان داشتنش را از پنجره مستراح شاهد بود. از زمانی که قدرت را به دست گرفته بود هر روز شیردهی گاوها را شخصا سرپرستی و کنترل می نمود. با اندازه‌گیری صحیح دریافته بود که روزانه 3 واگن ریاست جمهوری شیر حاصل را به شهر و سربازخانه ها می برند. غذایش در آشپزخانه منحصر می شد به فنجانی قهوه سیاه و مقداری نان مانیوک، بدون اینکه به خوبی جهت باد عجیب و غریبی را که در روز تازه به اون میوزید دریابد. همیشه متوجه و مراقب وراجی های مستخدمین بود، مستخدمینی که به زبان خود او حرف می زدند، کسانی که راز قلب او را به خوبی کشف می کردند. اندکی قبل از ساعت 9 حمامی سبک می گرفت، حمام آب گرم در منبع سنگ معدنی و زیر سایه درخت بادام که در حیات خلوت ساخته بود. بعد از ساعت 11 خوابالوده بر می خواست و با خطرات و واقعیت‌ها مواجه شده با آنها مقابله می نمود. هنگام کودتای نظامی که به وسیله نیروی دریایی انجام شد، تصمیم گرفت به خاطر ملت و تقدیر آنها در یکی از دفترهای طبقه بالای کاخ خودکشی کند، یا با کسب مجدد قدرت و فرماندهی نیروهای مسلح تمامی موارد قانون را امضا و امر به اجرای آن نماید. در آن روزها نمی دانست چگونه بخواند یا بنویسد، ولی وقتی کودتاگران او را مجدداً با ملت و قدرتش تنها گذاشتند، از اینکه قانون مکتوب به کندی اجرا می شود خون خود را مسموم نکرد. او به صورت فیزیکی و شفاهی حکومت می کرد. در هر لحظه و هر جا که لازم می شد حاضر بود و کوششی غیر قابل قیاس با سن و سال خود مبذول می داشت. در حصار توده‌ای مردم جزامی، کورها و چلاغهایی که از دستان اون نمک تبرک شفادهنده گدائی می کردند، به سیاستمداران، چاپلوسان و متملقین بی‌پروا نامه ها نوشت. به کسانی نوشت که صحت زمین لرزه، خسوف و کسوف، سالهای کبیسه و دیگر مشیت‌های خداوند را به او اعلام کرده بودند. همواره در حالی که مسائل مملکتی را حل می کرد، با سادگی مشابه امور مربوط به خانداری را نیز از نظر می گذرانید. همچون فیل پایش را روی زمین می کشید، دستور می داد تا این درب را از اینجا برداشته و آنجا کار بگذارند. درب را در می آوردند و مجدداً کار می گذاشتند. ساعت برج رأس ساعت 12 دقیقاً 12 را نشان نمی داد. دستور بدون درنگ و تردید اجرا شد، بدون مکس. اما پس از آن زندگی طولانی تر به نظر می رسید. در غیر ساعات خواب نیمروز به حریم معشوقه ها پناه می برد. یکی از آنها را با حمله و تهدید انتخاب می کرد، بدون اینکه لخت شود یا او را لخت کند، بدون اینکه درب را ببندد. در تمام خانه می توانستی صدای نفس نفس همسر موقت را بشنوی. اشتیاق به جلنگ و جلنگ درآوردن مهمیزهای طلایی، ناله های سگوار، حیرت زنی که وقت خود را در عشق بازی از دست داده تا از شر ستاره های پلید هفت ماهه ناقص و رشد آزاد شود. فریادهای او که از اینجا بیرون بروید، بازی کردن در این حیات را نباید بچه ها ببینند، و درست مانند پرواز فرشته‌ای بر فراز آسمان ملت صداها کر می شدند. زندگی به نقطه مکس می رسید و هر کسی چون سنگ صامت و بی حرکت انگشت به لب می ایستاد. کسی نفس نمی کشید. سکوت و سکون. ژنرال مشغول است. آنهایی که به خوبی او را می شناختند عقیده نداشتند، ولو در آن لحظه مقدس چنان که همیشه به نظر می رسید در یک زمان معین در دو مکان مختلف باشد. می دیدندش که ساعت 7 بعد از ظهر مشغول بازی دومینوست و درست همان موقع دیده می شد که مشغول سوزانیدن پهن گاف هاست تا پشه های مزاحم را از اتاق پذیرایی دور نماید. هنگامی که روشنایی از آخرین پنجره ها رخت بر می بست و دیگر کسی به کسی پناه نمی داد، آن موقع می شد صدای سه تیرک افقی و سه قفل درب و پیچش سه زبانه قفل روی درب اتاق ریاست جمهوری را بشنوی. صدای ضربان بدنهای منقبض که از تلاش و خستگی زیاد روی کف سنگی اتاق فشرده می شدند. صدای تنفس بچه را که جون روز پاکیزه‌ای عمیق‌تر رشد می کرد. چنگ زدن باد شبانه که زنجیرها را به سکوت وامی داشت. صدای امواج دریای بزرگ و پهناور که خیابانهای شهر باستانی فرمان فرما را جاروب می کرد و دزدان دریایی را که از پنجره ها به خانه دولت سرازیر می شدند مانند شنبه های ترسناک ماه اوت که جانورهای چسبنده ته دریا به ته کشتی ها می چسبیدند تا روی آینه ها رشد کنند و اتاق پذیرایی را جهت استفاده کوسه ها رها کرده بودند. بالاتر از بالاترین اقیانوس های ما قبل تاریخ، طغیان مواجهه زمین، زمان و فضا، تنها او با صورت بر زمین شناور ماند و چونان مردی غرق شده گوش نشین در رویاها، در اونیفورم سلطنتی، پوتین هایش، مهمیز طلاییش و بازوی راستش که چون متکایی به زیر سر نهاده شده بود. آن حضور همزمان در همه جا در خلال سالهای سخت قبل از اولین مرگش، آن بالا رفتنها هنگامی که به پایین می رفت، آن جذبه دخول به دریا در مدتی که عذاب و قصه عشق ناکام بر او بود، چنان که مداحانش می گفتند امتیازی برای او به شمار نمی رفت، و یا به عقیده منتقدینش توده‌ای وهم و خیال بود. ولی خوشبختی او روی حساب کردن به پاتریشیو آراگونز بود که چون سگ وفاداری به او خدمت میکرد. او که بدون جستجو پیدا شده بود، هنگامی که دلیجان ریاست جمهوری در حدود دهکده های سرخ پوستی گشت میزد و موقعیت خوبی برای شیادی پیش آمده بود، چشمان کم حرفی در چشم خانه مرده های بینام و نشان و لبهای صامت و پریده رنگی را دیده بودند. دست‌های پرنده‌ای حساس را با دستکش مخملی که نمک سلامتی بین مردم پخش می‌کرد، در حالی که پشت سر دلیجان دو سوار نظام غیر واقعی زانو زده و پول برای سلامتی مردم جمع می‌کردند. فکر کن جنرال، چه توهینی است به مقدسات، ولی او هیچ گونه دستوری بر علیه شیاد صادر نکرد، فقط گفت که او را مخفیانه به کاخ ریاست جمهوری ببرند. به این شکل که کیسه کرباس به سرش بکشند تا از دیگر مردم متمایز گردد، ولی او تلاش نمود تا تحقیر و پستی ناشی از بودن در آن هیئت را در حدی متساوی تحمل نماید. پس گفت: لعنتی، آن مرد منم. زیرا حقیقتاً او خودش بود. به جز تون صدا که کسی دیگر قادر به تقلیدش نبود و آن حلقه های مدور روی انگشت، آنجا که محل تلاقی خط زندگی به مانع اصلی روی انگشتش بود، و اگر او به زودی هدف گلوله‌ای قرار نمی گرفت، به این دلیل نبود که علاقمند به حفظ خود در آن پست رسمی شیادی است، چنان که بعدها برایش اتفاق افتاد، بلکه به این دلیل که سرنوشت او در کف دست آن شیاد رسم شده و این رنجش می داد. وقتی که بطلان آن رویاهای مزخرف و واهی برایش محقق شد، پاتریشیا آراگونز با خونسردی از شش سوء قصد جان سالم به در برده بود. این عادت او را که پایش را به زمین می کشانید آموخت. گوشهایش وزوز می کردند و با شروع زمستان فتق بیزه هایش بیشتر درد می گرفت. آموخته بود که مهمیز طلایی را در حضور تماشاگران بپوشد و در بیاورد، گرچه تسمه آن چون کلافی در هم پیچیده و قلاب و سگک آن به دشواری در هم چفت می شدند. ناشمرده حرف زدنش حتی از زمانی که در کارگاه شیشه‌گری پدرش کار دمه زدن را به عهده داشت، اینها همه برای او نوعی آموزش بود، لکن بی توجه به مردمی که از او ایراد می گرفتند. با استفهام از سایه های چشمان مردم این را استنباط می کرد که چه ها به او نمی گویند. هرگز به سؤالی جواب نمی داد قبل از اینکه بپرسد تو چه فکر می کنی؟ از ولگردی و ولخرجی که به هنگام اشتغال به فروش معجزات داشت، به کوشایی تمام عیار بدل گشته بود. برای خود مقرر گردانیده بود، لباس پوشیده، بدون متکا و با صورت بر زمین روی کف اتاق بخوابد. از استعدادهای موروثی اجداد خود که می‌دمید و شیشه می‌ساخت، چشم بپوشد و با ریسک عظیم بنیانگذاری پایه‌های قدرت در جایی که سنگ دوم هرگز روی سنگ اول قرار نمی گرفت مواجه شود. بریدن روبانهای رنگین در منطقه دشمن، تحمل روزهای ملایم و آرام قدرت و چندین آه سرد و فشرده از شیادیهای غیر ممکن، زیرا چنین مقدر گردیده بود تا در سرنوشتی غیر از آن خودش شرکت جوید. گرچه خارج از طمع متقاعد شدن و محکومیت خود آن را انجام نمی داد، اما او زندگی خود را با کار رسمی شیادی با دستمزد ناچیز ماهانه 50 پزوس تاخت زده بود و مزیت شاهانه زندگی کردن را بدون توجه به خطرات یکی بودن تقبل نموده بود. بیشتر از این چه می خواست؟ یک شب که باد پشت بندداری می وزید، آن ترکیب هویت به نقطه اوج خود رسید. او پاتریشیو آراگونز را دید که به سوی دریای ساینگ در میان مه رقیق و عطر ملایم یاسمنها می رفت. به او هشدار داد که در غذایش زهر گرگ ریخته اند، زیرا او از این هوای کرکننده گریخته بود. پاتریشیو آراگونز به او جواب داد: نه جنرال، از آن بدتر. روز شنبه تاج ملکه را به سر ملکه کارناوال گذاشته و اولین دور والس را با او رقصیده و اکنون راهی نمی‌یافت تا از این خاطره بگریزد، زیرا او زیباترین زن روی زمین بود، از آن نوع که شما هرگز نمی‌توانید برای خودتان پیدا کنید. آه جنرال، اگر فقط می‌توانستی یک بار او را ببینی. اما او با آهی از روی تسکین درد جواب داد: لعنتی، این هم درد سری است که انسان موقع تماس با زنان به آن مبتلا می شود. سپس پیشنهاد کرد تا همچون دیگر زنانی که معشوقه شده اند او را نیز برو باید. من او را با 4 سوار نظام که دست و پایش را گرفته اند به زور در رخت خواب نگه می دارم تا تو با آن ملاقه سوپخوریت، لعنتی، تو می توانی او را انقدر نگه داری تا همچون سگی از نژاد بولداگ شود؟ حتی سخت‌ترینشان در ابتدا از شهوت به دور خود می‌چرخند و آنگاه از تو مستمندانه درخواست می‌کنند که مرا رها نکن، مرا ترک نکن. اما پاتریشیو آراگونز بیش از آن چیزی که می‌خواست درخواست نمی‌کرد. می‌خواست آنها عاشق او باشند، زیرا این دختر از آنهاست که می‌داند صدای ژنرال از کجا در می‌آید. خواهی دید چنانچه نظری به او بیاندازی. فرمولوار برای تسکین به خود به راه شبانه به سوی اتاق معشوقه ها فکر کرد و به خود